بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء على عين الوجود ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ما حقیقت امر دیگه رومون نمیشه محضر مبارک حضرت حجای علم الهدا بیش از این اعتذار کنیم. در این حال امروز به حضور انورتون تشرف حاصل کردیم در دعای سمات انشاءالله توفیق زیارت این دعا رو داشته باشیم. مقداری رفت آمد از قم به اینجا مشکله، اگه دب به در نیارم که بازم دب به در میاریم و انشاءالله توفیق داشته باشیم. دوست داریم اما نمی کشیم. اجازه بفرمایید که در خدمت خود دعا باشیم و عرایزی را که در پیرامون دعا هست به توفیق الهی یکی یک تقدیم بداریم. این دعا معروف به دعای سمات یا سمات هر دو جور نقل شده، از جنبه لغت مشکل نداره و برگشتش هم به کلمه به حرف سین و میم و تی هست که به صورت سمت و علامت و نشانه ازش معنا میشه. این کتابی که جزوه‌ای که من در خدمتش هستم شرحی بر این دعاست، مال مرحوم عارف بزرگوار حاج میرزا علی آقای قاضی طباطبایی تبریزی که استاد عرفانی و سیر و سلوک علامه طباطبایی اخویشون مرحوم آسمند سن آقای الهی طباطبایی و همچنین علامه شهرانی و دیگر بزرگوارانی بود که تقریبا کلیه شاگردان بلافاصله ایشون همه به رحمت اله از این نشأه سفر فرمودن و خیلی هم شاگردان بسیار خوبی تحویل دادن از اولیاء الله. و ضمن این که بنده خدا خیلی هم از دست افرادی که حرف نفهمیده بودن، استاد ندیدن، کتاب خدمت نکردن، چهار تا کلمه در یک رشته های درس خوندن، عوام الناسی که تحصیل کرده باشه ولی هنوز عوام سیری نکرده، حرفی نشنیده، چه جسارت ها شنیده در نجف و چه حرف های تلخ، ناسواب، نامطلوب و حتی در زندگیشون نقل کردن که عده زیادی در پی کشتن این انسان الهی قرآنی افتادن. حرف یکی و دوتا نیست و دست انگلیسی ها در کار بود و اونها نقشه می کشیدن و حوزه ها رو به هم مشغول می کردن و اهداف و اغراضی که داشتن پیاده می کردن و طوری این بنده خدا را محجور، معذب، گرفتار کردن که بزرگترین سیر و سلوک الهیشون تو درون همین زحمات و سختی های طاقت فرسا بود. تکفیرها، جسارتها، فحشهای ناموسی و چه کارها می کردن. مرحوم آقای طباطبایی جان که به رحمت اله رفته بودن، ما روزی در درسی محضر استادی داشتیم مصباح الانس میخوندیم. یکی از آقایان قبل از درس شروع کرده بودیم با یکی از دوستان عزیزان، داشتیم درس روز قبل را در خدمتشون با هم به روش طلبگیمون مباحثه میکردیم. بعد یه آقای آمد بنده خدا بغل ما نشست، در سن خیلی بالا، در حدود شاید 60 سال، اینطوری ها که چند مدت قبلا به رحمت اله رفت. خیلی آدم خوبی بود، آدم خوب شد. ولی ایشون رو کرد به ما که خوشا به حالتون، در این سن و سال دارید مصباح الانس میخونید و خیلی مینالید، به خودش میپیچید. و خودش شروع کرد به حرف زدن، به حرف در اومد. ما چیزی نپرسیدیم. گفت من کاری انجام دادم که در رابطه با کارم میسوزم، با این که توبه هم کردم و رفتم، عذرخواهی هم کردم، اما همیشه این خاطره در ذهنم مرتکز شده، میسوزم. بعد خودش بنده خدا شروع کرد، گفت بر اساس تبلیغات یه عده ما هم شدیم مخالف علامه طباطبایی جان. علامه طباطبایی که آقای حسنزاده فرمودن من 17 سال شبان روز با او به سر بردم، شبها در خدمتش بودم، روزها بودم و یک مکروه ازش مشاهده نکردم، من مشاهده نکردم، تا چه رسد نعوذ بالله به حرام، تا چه رسد به ترک واجب. این بنده خدا روحانی بود، امام به سر بود، عرض کردم بسیار مرد خوبی بود. بعدها هم که از اون موقعی که توبه کرد خوب در این مسیر را افتاده بود، خوب بود. گفتم چطور اینها؟ گفت که ما هم دیگه شده بودیم بر علیه آقای طباطبایی جان و بر خودمون واجب دانستیم که لعنش کنیم آقای طباطبایی را. بعد گفت روزی مترصد بودم که یه جوریشون رو گیر بیارم. نوعا بندم چندین بار تازه رفته بودیم اوائل پیروزی انقلاب قم، 57 مشرف شدیم قم، هنوز انقلاب پیروز نشده بود. توی بعد از پیروزی هم چندین بار آقای طباطبایی جان را توی خیابان زیارت کردیم، اما بی توجه بودیم، نمی دونستیم آقای طباطبایی ایشونه. از منزل پیاده می اومدن حرم مشرف می شدن برمی گشتن. این بنده خدا گفت من مترصد بودم که ایشونو گیر بیارم و ادای تکلیف کنم. تکلیف چیه؟ که لعنش کنم. گفت اومدم سر خیابون قضا رو دیدم که ایشون داره خیابون ارم از طرف میدان صفایی داره میاد به طرف حرم، جلوی مسجد محمدیه که الان جزو حرم شده توسعه جدید، همینجا بهش برخوردم. بعد رفتم جلو و گفتم آقا لعنت الله علیک، چه کرده بودن وضع را، چه حالی پیش آورده بودن. جهال، جهال، داد از دست جاهل، به خصوص داد از درس خونده های جاهل. اون جاهل درس نخونده دزد بیچراغه، جاهل درس خونده خطرناکه که دزد با چراغه. چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. بله، بعد گفت که بله. ایشون نه نگاهی کرد، نه اعتنایی کرد، نه حرفی زد، همون جور مشغول حال خودشون بودن. رفتن به حرم، حالا یکی ایشون نبود، دیگران هم همینطور، رسمشون بود. طلبه ها رو تحریک کرده بودن، یه عده جاهلی، و این حجت خدا را، این انسان الهی را، این صاحب المیزان را که شهد الله، اگر به تعبیر امام قدس سره اون چیندان یک عده وسیع تر از اینها بود، اینقدر کم چینه نبودن، کم حوصله نبودن، ظرفیت داشتن، بلا به سر این بزرگوار نمی آوردن، به یقین باید تفسیر المیزان چندین برابر این نوشته می شد. قلم رو کشید بنده خدا، از بس که فرش گرفتن، از بس که نه سزا گوش کردن، قلم رو کشیدن. بعد گفت این کار رو کردم، تکلیف خودم رو ادا کردم. بله، این صحنه های کربلا رو آدم در طول تاریخ میبینه که عده‌ای گفتن حسین رو بکشیم که بریم بهشتی بشیم، تکلیفمون ادا بشه با حسین کشی، با لعنه بر حسین، با لعنه بر علی. و اینم همینطور. بعد از مدتی مستبصر شدم و فهمیدم که چه خطایی کردم و چه جسارتی به یک عبد خدا، یه بنده صالح خدا کردم. رفتم که به یک طوری از محضرشون عذرخواهی کنم. غذا را بازم همین جلوی درب مسجد محمدی، یه روزی ایشون حالا این صحنه رو یا از حرم بر میگشتن یا به حرم مشرف میشدن، گفت همینجا رفتم محضرشون. گفتم آقا من اون طلبه‌ای هستم که چند مدت قبل، یک ماه قبل کی فلان آمدم لعنت کردم، اومدم عذرخواهی کنم، من اشتباه کردم. گفت این آقا به من میگفت، میگفت شهد الله نه اون روزی که لعنش کردم اصلا نگاه کرد تو کی هستی کی نیستی، نه این روز که عذرخواهی هم کردم هم نگاه کرد تو کی هستی کی نیستی، هیچ توجه نداشت. اینا در محضر این بزرگوار زانو زده بودن و همچنین آقایان دیگر، بزرگواران دیگر، لطائف، حقایق، اسرار قرآن و روایات را این بزرگان استخراج فرمودن در حد اعلایی. چند مدت قبل دیدم یکی بنده خدا داد از این حرف زدنهای که افراد، آخه بنده خدا، جان پدر، شما که بنده و جناب عالی که سیری نکردیم، یه شب نداریم، یک مکاشفه درست حسابی جانمون تحویل نمیده، خوابهامون پریشون و آشفته هست، اذهانمون پر مسائل نمیدونم سیاسی و کشمکش ها و بگیر و ببند هاست، تو چه حقی داری در این امور دخالت میکنی؟ اون کسی که جان به لب آورده، خدا رحمت کنه مرحوم آقای کشمیری جان را قدس الله نفسه، آفرین، کی بودن، چی بودن، چی میچشیدن؟ یک دانه خرما میخورد چهلش رو شروع میکرد. من اخلص، جناب رسول الله فرمود صلی الله علیه و آله و سلم، من اخلص اربعین لله اربعین صباحاً جرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه. آخه ببین حرف داره میزنه، کی حرف میزنه؟ ببین زبان چه زبانیه داره حرف میزنه، پشت این زبان چه قلبی خوابیده است که این حرف داره از او جلوه میکنه. چند مدت قبل دیدم یکی بنده خدا داره حرف میزنه توی تلویزیون، تاخته به یکی از بزرگان که بله اون مطلب رو او گفته، ما گشتیم در هیچ مأخذ روایی شیعه و سنی پیدا نکردیم. بسیار چی تو مأخذ پیدا نکردی؟ چقدر مأخذ داری که انقدر حرفشو میزنی؟ این فهرست ابن ندیم میگه آقا در عالم اسلام بیش از 3000 و نمیدونم چه قریبه به 4000 دوره تاریخ ما داشتیم. الان کو این کتابای تاریخی؟ خیلی الان نفس المحمومی که مرحومه عاشق عباس قومی رحمت الله علیه مرقوم فرمودن، آخرین مقتل در مورد کربلاست که جامع ترین مقتل از تمام منابع موجود استفاده کرده، بیش از 50 منبع، حدود 60 تا، تازه میشه 50 تا منبع، 50 تا تاریخ، کو اون 4000 تا؟ تو میگه آقا ما مراجعه کردیم توی شیعه و سنی ندیدیم. کجا مراجعه کردی؟ ونگهی نظام هستی علم انباشته روی هم است. بنده چشم و گوش بسته هستم، باید بمیرم حتما تا حقیقت یوم اذن تحدث و اخبارها برای من جلوه کنه، ببینم آیا میتونم که با مردن و مرگ طبیعی یه چیزی بشنوم، ببینم زمین حرف میزنه یعنی چی، آفتاب حرف میزنه یعنی چی، نظام هستی حرف میزنه یعنی چی. من تا نمردم، تا موت طبیعی پیش نیامده، اهل موت ارادی که نیستم، اون اهلش نیستم که تا موت طبیعی پیش نیامده بشنوم قلقل اشیای عالم را. حتما باید بمیرم تا بعد به تعبیر قرآن حالا تازه ببینی که عجب، این زمین و آفتاب و اشیا و نظام هستی، اینجا خیال میکرد یه عده جمادن، یه عده نباتن، یه عده حیوانن و خودشم انسانه و برای خودش یه چیزایی درست کرده، جایگاه‌های عجیب و غریبی، چند سبایی رو هم به غفلت گذرانده و شکمبارگی دنیای او ندا گذاشت که شبی داشته باشه، نه خلوتی، نه سکوتی، نه مراقبتی، نه دهنی، نه زبان درست حسابی، نه خلوصی. بعد حالا میخواد که صرفا با گشتن 4 تا کتاب مثلا روایی، تاریخی، بهار الانوار، من لا یحزر، اصول کافی، بعد 4 جا حالا از اهل سنت، سهای سته فلان، بگه نیافتم. نیافتی چیر نیافتی؟ حالا آمد و کل کتاب ها همه آتش زده شد و هیچی نداریم، مثل 4000 دوره تاریخ، این 50 تا هم از دست رفته بود. با دست ببندیم بشینیم که ما هیچ خبری از هیچ جا نداریم. خود جناب عالی کتاب نظام وجودی، این رو بازش کن ببین این چه خبره. این یک تلویزیون الهیه، چرا باید همش از تلویزیون بشنوم چه میگوید، از رادیو بشنوم چی میگه، از اینترنت بشنوم چی میگه؟ خودت که اینترنت سازی، تلویزیون سازی، ماهواره سازی، این یکی رو باز کن ببین چه خبرها میشه، ببینیم چه خبر میشه، ببینی چی میشنون، شبش چی میشنوه. استاد ما در الهی نامه از این جمله های شریف خیلی دارن، اون درس ششم هفتم دروس معرفت نفس که بحث خروج از عادته، شخص از عادت در بیاد، در نزد اهلش به درستی به حقیقت قدم بزنه و خودشو تقدیم کنه اهلش. گرفتاری این مسائل اینه که هم نااهلان مدعی زیاد شدن و بودن در طول تاریخ، و هم افرادی هم که اهلم گیر آورده بودن درست خودشون تحویل ندادن، ولذا اون جدول وجودی باز نشده، اون حقیقت مکشوف نشده، آلوده، زنگار خورده، درست نشون نمیده. خیلی عذر میخوام، درس میره دروغ میگه، دروغ میگه، خالص نیست، صفا نداره، به وقتش نخیر به وقتش به واجباتش پایبندی نداره. حضور، مراقبت به وقتش، اون بزنگاها، اون تارموها، اون جاها حواسش جمع نی، جدول وجودیش زنگ زده است، آلوده. اگرم یه خواب ببینه، به تعبیر جناب شیخ در نفس شفا داره که یا اولش آلوده، بعد وسطای خواب یه چیزکی داشت جلوه میکرد، بدک نبود، بعد باز آلوده شد. یا اولش یه کمی خوابش به درد بخوره، بعد وقتی در ادامهش میبینه خیر، باز جدولش خواب رو آلوده کرده، درست نتونست تو این ارتباط حقیقی ذات نفس ناطقش با نظام هستی نتوانست ارتباط رو درست کنه، باز زنگار گرفته، وسط خراب شده. اول و وسطش بدک نبود، آخر خراب شده. اول و وسط خرابه، آخر یه چیزکی بدک نبود، و به تعبیر استاد ما یک انبار آشفته قلبی داره که حالا توی انبار او وقتی بری میبینی اونجا یه سری وسائل خاک گرفته، اونجا یه سری هست زنگار خورده، اونجا هم یه سری چیزایی هست آتشخال، با تو بینی آتشخالا بگردی ببینی حالا یک دونه گندم سالمی هم میشه پیدا کنی که حالا یک دونه گندم به درد کی میخوره؟ حالا نمیشه نونش درست کرد، نمیشه آردش کرد، چه به درد میخوره؟ چی بودم، چی میکشیدم، چه حالی داشتم؟ مگه این طوری آدم یه چهار تا کتاب بخونه و یه چهار تا روایت حفظ کنه و چهار تا نمیدونم داستان و قصه و حالا تازه وقتی میرسیم که متاسفانه حرفمون اینه که من آنم که رستم بود پهلوان. خب تو چه رب داری؟ رستم پهلوانه، تو چرا من آنم میگی؟ شاعر میگه که از زبون این گونه از افراد میگه من آنم که رستم بود پهلوان، تو پس چرا میگی من آنم؟ من چرا میگم من آنم؟ رستم پهلوانه، به من چه ربطی داره؟ من آنم داریم تعریف خودم میکنم، تعریف خودت میکنی، بعد حرف خوبی یا قهرمانی رستم رو میزنی، چه ربطی به من داره؟ تو خودت چه کاری؟ بنابر این است که انسان ساخته بشه. آقا جان، عالم یک حقیقت پیوسته به هم متصله، یک حقیقت پیوسته به هم متصل است. و چقدر روایات رمزه، همین دعای شریف سماد چقدر رمزه، چقدر کلمات در بین آقایون عرفا در حقایق عرفانیه مطرحه که این کلمات از همین دعاها استخراج شده. طرف آمد محضر مبارک امام صادق علیه السلام، اون امامی که او را از یه چیز خاصی، از یه ماده و مواد خاصی که پارتیبازی کرده باشن او را ساخته باشن، و ما رو خداوند رفته از موادای آلوده ساخته. نه خیر آقا، اینطور نی. اگر روایات یه سری فرمایشاتی داره، باید به سر حرفای روایات رسید. همینطور نیست که بگیم خب حالا اینا یک نحوه خداوند یه اختصاصی هایی برای اینها درست کرده که هیچ کس دیگر حق نداره این راه ها رو بره، فقط اینا رفتن. و اگه اینه خیلی، بس امام ما چرا شده؟ چرا بس امام صادق من و تو شده؟ امام یعنی چه؟ امام یعنی آقا راه ایشون رفته، از همین نطفه، از همین پدر، از همین مادر، از همین قضا، از همین ها خداوند او را آفریده، برای او یه قضای خاصی از بهشت درست کنه و اونجا کاری به قضای دنیا نخیر. آقا همین قضا، وگرنه اگه بخواد اونجوری باشه ملائکت الله بودن، چرا خلیفت الله نشدن؟ چیشونه که باید خلیفت الله حتما انسان باشه؟ نمیشه که ملائکه خلیفت الله باشن. همین نونه، همین آبه، همین زمینه، همین آفتابه، همین عالم، همه آمدن همینجا. به پدر پیغمبر اکرم هم خداوند این فرزند رو عطا فرمود، همین نون و آب رو خورده، از همین نون و آب این نطفه به اذن الله متکون شد که نطفه تمام انسان‌ها به اذن الله متکون شد. و همون هو الذی یصوّرکم فی الارحام، من و شما رو تصویر کرده، همون هو او رو هم تصویر کرده، همونه. چطور شده جان او باز شده که میتوانه سرنوشت انبیا را اونچنان بیاره، به گفتار در بیاره؟ طرف از امام صادق سوال میکنه آقا جان، اون حضرت عیسی اونجا، اون کارش، اون فعلش، اون قولش، این چیه؟ آقا اونچنان راجع به حضرت عیسی داره حرف میزنه، رفته کتاب تاریخ خونده؟ امام صادق رفته کتاب خونه، چند جا کتاب مثلا جمع‌آوری کرده، راجع به حضرت عیسی مطالعه کرده، اومده جواب داده به راوی؟ طرف از خلقت امام حضرت آدم سوال میکنه و امام صادق جواب میده، اون روایات عرشیه به اون سنگینی، امام رفته اینها رو کتابای تاریخ مطالعه کرده و اینها درس خونده، بعد آمده برایشون تعریف کرده؟ یا مرا به هیچ کتابی مکن حواله دیگر، که من حقیقت خیش را کتاب میبینم. نظام وجود کتاب الله هست، نفس ناطقه انسانی کتاب الله هست، این کتاب الله عالم تکوین را، این کتاب الهی، این خواننده نفس ناطقه انسانی میتواند او را بخواند. اقرأ ورقه، سوال کن. چه بسا اینقدر حتی روایات تدوینی نقل بشه، روایت نقل شده، چه بسا روایت در حد مثلا استفاضه است، مستفیضه، به تعبیر طلبگیمون مشهوره، اما میبینی سید ابن طاووس بهش تندر نمیده. چرا؟ بله جان داره، کاری نداره که، از خود امام سوال میکنه. این روات از کی نقل میکنن؟ این روات از امام صادق سوال میکنن. خب بسیار خوب، خود جنابالی مستقیما از امام صادق سوال کن. این حرفا خوبم هست برای یه عده‌ای که بتونن معرکه گیری هم بکنن. همیشه تو طول تاریخ این گرفتاری ها هم هست. حرفای خوبی ها برای معرکه گیری هم خوبه، که حالا هرکی صبح بلند بشه، من دیشب از امام صادق سوال کردم. ولی این طورم این گرفتاری رم داری، یه گرفتاری های درد بیدرمان. هم موافقینی که دقت نمی کنند، هم مخالفی که بیخبره، هر دو، هم موافق بیدقت، تابع هوای نفس، که نعوذ بالله این معارف و این لطایف و این دقایق را برای دنیا طلبیش میخواد، منتو در چهره و در لباس موافق. هم اون مخالفی که اونم هوای نفسش او رو گرفته، نمیتونه جانش باز بشه ببینه چه خبره، و نمیتونه روایت فهمی کنه، نمیتونه به لطایف روایات راه پیدا کنه. به تعبیر جناب شیخ الرئیس در نمط نهم اشارات فرمود، جل جناب الحق. جناب ما میگیم درگاه، درگاه، این منزل، این مسجد یک درگاهی داره، اون بد و ورود به درون هر محدوده ای، اون بد و ورودش، اونجا رو میگن درگاه، که به تعبیری میگیم آستان. این آستان در لغت عرب به لفظ جناب هست. این جنابی که من شما می جناب عالی، جناب عالی، این لفظ عربیه، جناب، جل جناب الحق، اون درگاه خدا، اون آستان خدا. اینقدر جل خیلی جلیله، با ارزشه، اینقدر سنگینه که جل جناب الحق ان ان یکون شریعتا لکل وارد او یطلع علی الا واحد بعد واحد. اون جناب اونقدر جلیل هست که به راحتی افراد در این آستان تشرف حاصل پیدا نمی کنن. اربعین خوبه، چهلگیری خوبه، اما من اخلصه لله اربعین سباها اونه، اون اخلاص در اربعین اون کار میرسه، وگرنه هزاران اربعین میگیره کاری نمیرسه. چه بسا نفس بازی ها میگیره، چهله ها میگیره، نفسش بازیگرتر میشه. نفس اژدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بیالتی افسرده است. گاهی آلت او، وسیله دست او برای معرکه گیری چلشه، گاهی ذکرشه. داشت ذکر میگفت، دست به ریشش میزد، بعد برای اینکه حواسش پرت نشه ریششو کند که من میخوام حواسمو جمع کنم. بهش گفتن آقا همون ریش کندنی هم که داشتی میکندی همونم هوای نفسته. مگه نفس به این راحتی رها میکنه شخص را؟ تا بخواد اون حقیقت زلال پیدا بشه که مثل امام صادق و امام باقر علیهم السلام دعای سمات را بگیره. این سمات را به تعبیر مرحوم آقای قاضی رحمت الله علیه یعنی نشانه. گویا در این دعا نشان از اسم اعظم الهی است. اسم اعظم، اسم اعظمی که کسی او رو به دست بیاورد، با این اسم اعظم صاحب مقام کن در در نظام هستی میشه. میتواند با این اسم اعظم کن فیکون بفرماید و بالاتر خوشا به حال اون کسی که به اسم اعظم رسیده، اما در طول عمرش بی اذن او حتی یک مورد هم به کار نگرفته. اونا دیگه خیلی قوی هند، اونا خیلی قوی هند. از بس که قوی است آمد کربلا کشته شد. از بس که قوت نفسی داره، از بس که چیندان داره، از بس که سعه وجودی داره، از بس که زیغ نیست آمد کربلا شهید شد. وگرنه یک کاری میکرد کار به شهادت نمیکشید. از بس که قوی هم در نظام هستی اونچنان محو در حقن و بی توجه از هر چه که غیر است هستن که میبینی دست به هیچی نمیزنه. اونی که میتوانست، ولذا وقتی اجنه آمدن خدمت آقا که آقا جان شما سر جاتون مدینه تکون نخورید، ما شما رو از دشمن کفایت میکنیم. آقا فرمود اگه بنا به تصرفات اینا باشه ما از شما قوی تریم. بالاخره توی جن باید یه تکونکی بگیری، یه جنبشی بکنی، حالا یا تیول ارضی یا غیر تیول ارضی، خلاصه باید یه کاری بکنی دیگه، چون ما دشمن داریم. این دشمن یا ما رو میبره کربلا میکشه. اون کتاب نظام تکوین رو مطالعه کرد و خواست بر اساس قضای الهی عمل کند نه در قدر. او در قضا بود و اون کسی که به سر القدر رسیده است و به سر سر قدر راه پیدا کرده است در قضا به سر میبرد نه در قدر. مستشکلین در قدرند. مستشکل قدری کی به سر قدر میرسد که تا بداند یک انسان کاملی مثل حجت اعظم الهی که خودش اسم اعظم عینی و تکوینی حق است، که تمام بهشت بنابر روایتی در بهار الانوار همه از تجلیات سید و شهداست. این همه که راجع به بهشت قرآن حرف زده و روایات فرموشات فرمودن، این همه که بهشتیان بهشت را تلقی می کنن و او رو زیارتش میکنن، اینا تازه از تجلیات فعلیه حضرت سید و شهداست، نه در مقام تجلیات ذاتیه، چون اون تجلیات ذاتی رو افراد بهشتی هم قدرت تلقی ندارن، نمیتونن بفهمن، نمیتونن بیابن، نمیتونن بهش برسن. این که قدریست مستشکله، او اشکال دارد، اشکالش زیر سر این است که توی قدر است، به سر قدر نرسید، چون سر قدر قضاست. او چون در قدر است اشکال میکنه، سوال میکنه، بعد اینقدر سوالاتش هم ادامه داره و بالاخره میبینه آخر جان و نفس نمیتونه بگیره جواب را. چرا؟ چون نتونست، چینه‌دان نداره، قوی نیست، نمیتونه بکشه. تا یه مرحله ای آمده با چند تا کتاب خونده، چند سال رشته تحصیلی گذرانده، اسم فلان رو داره، اما نه خیر، ای چیزکی در عالم علم قدم برداشت، هنوز علم بر او جلوه‌گر نشده، هنوز به لطائف حقایق عالم نرسیده، ولذا چون در قدر است مستشکله، کتاب می نویسه، کارها می کنه، آخرش هم به نتیجه نمی رسه. یکی از آقایان داشت در تکامل برزخی کتاب می نوشت، یکی از آقایون دیگر بهش رسید گفت آقا الان چی در دست داری؟ گفت دارم در تکامل برزخی کتاب می نویسم. گفت در تکامل برزخی فلون اشکال رو چجوری رفع کردی در کتابت؟ مات موند. تازه به ذهنش آمد که تو این وادی اینو با چه کارش بکنه. این مطلب رو به یک بزرگوار دیگری بعد از 2 سال نقل کرد. گفت من به فلانی رسیدم 2 سال قبل، گویا 2 سال. بعد بهش گفتم چه کاری مشغولی الان؟ یکی از دانشمندان معاصر ما که به رحمت الله هم رفت. گفتم به چه کار مشغولی؟ گفت دارم تکامل برزخی می‌نویسم. گفت من بهش گفتم فلون اشکال رو چجور رفع کردی در کتابت؟ ایشون مبهوت موند، حرفی نزد. اون بزرگوار بدون این که هیچ کس بهش گفته، گفت هنوزم در فکر در نیامده، نمیتونه در بیاد، نمیتونه. حالا کتاب مینویسه اما نرفته، شاید در کتابش خیلی جولان میده اما در نرفته، تو کتل مونده. ولذا این لفظ مستحصل یه لفظ سنگینیست، آمده در بین ما، فلانی در شغلش مستحصل شده، نتیجه نمیگیره، فلانی در فلون مطالعه یا در فلون کتاب یا در فهم فلون مطلب مستحصل شده. این برگشتش به یک نکته لطیفی در عالم حقیقته. نوعاً همه مستحصلن، وقتی میرسن به لطائف و دقایق مستحصلن. خیلی درس خونده اما نتیجه نمیگیره، خیلی نماز خونده نتیجه نمیگیره، خیلی زحمت میکشه نتیجه نمیگیره. ولذا در روایت آمد فرمود که این دعا خدا کنه به دست نااهل نیفته. در بعضی از نکته ها آمدن فرمودن که یعنی به تعبیر ای طوری متعارف که خدا کنه این دعا به دست دشمن نیفته. اگه این دعا به دست دشمن بیفته چی میشه؟ اگه یه شبی فرض دشمن تصمیم بگیره این دعا رو بخونه چی میشه؟ چقدر وقتی امام باقر و امام صادق به حقیقت این دعا رسیدن و با این جمله شروع فرمودن اللهم انی اسألک بسمک العظیم الاعظم، اللهم انی اسألک بسمک عظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. اما که راحت پایان
هر منبری میخوایم چند تا دعا بکنیم، خدای روزیمونو زیاد کن، مریضمونو شفا بده، همین میگیم. اللهم انی اسالوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله دعامونو میکنیم. بعد میبینیم این دعاها یا کم ثمره یا اکثر موارد بی ثمره، یا اونایی که میخوایم مقصود حاصل نمیشه. و حال این که امامی که به این دعا رسید فرمود کسی به اسم اعظم این عزیز عظیم و از اعظم برسد اون چه بخواهد میشود. بعد فرمودن که خدا کنه به دست دشمن نیفته. حالا اون روز که امام صادق و امام باقر این دعا رو داشتن به اصحابشون تفهیم میفرمودن، نمیدانم چه تصرفی به کار بردن که دیگه دست دشمن تا حالا نیفتاد. سبحان الله. ولی یه روزی یزید تصمیم میگرفت مثلا این دعا رو بخونه، اللهم انی اسالک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. خب تن به این دعا میداد، نمیدونیم چی پیش میامد، چه قوغا میشد در نظام هستی. یزیدی که بدون این دعا این همه جنایت کرده، اگه با این دعا میخوند و مشابه او، اگه به دست نمیفته نمیفته، یعنی اونچنان این دعاها اینها حریم دارن. سبحان الله. تازه من و شما که موافقیم کی بهش نزدیک شدیم؟ مثلا از کی آدم تصمیم گرفت دائما دعای سماط بخونه؟ نمیدونم چه حریمیه، افراد نزدیک نمیشن حتی به یه خوندن. آقا فرمودن که اگر اینا دست دشمن بیفته چی میشه؟ چرس کنی چی میشه؟ چی پیش میاد؟ و چه حریمی داره که مخالف از این حریم فرسنگها دوره، یعنی از تو مخیله 70 جدشون 70,000 جدم داشته باشن تا خودشون نمیرسه که به طرف اینا بیان، و اونایی هم که دوستم دارن هم نوعا نمیتونن بیان. نمیشه. چرا؟ چون سمات علامت عجیبیه، کسی بتونه بهش قرب پیدا کند یه سمه است، سمات الله میشه. این دعا سمات است، به تعبیر جناب آقای قاضی رحمت الله علیه، سمات از سمته، از سمه است، یعنی علامت، علامت اللهه. بعد به تعبیر شریفشون فرمود در عظمت هیچ دعایی ما به عظمت دعای سمات در روایات تعریف نشنیدیم، با این که ادعیه کم نیست. مناجات شعبانیه هست، دعای کمیل و 15 و خیلی دعاها، اما تعبیرشون فرمود در عظمت این دعا اون چرا که گفته شد در مورد دعاهای دیگر نشنیدیم ندیدیم از اهل بیت. حالا ایشون هم ماشاءالله چشم و دل بازه ها. یه از اونهایی هستن که خداوند فرمود بنده من از روحت خشوع را به من بده، از بدنت خضوع را به من بده. خدا خدا فرمود آقا جان به من و شما خطاب کرد، چون خشوع مال روح جانه، خضوع مال تنه. بدن وقتی وقار داشته باشد اینو میگن خضوع، دل وقتی وقار و سکینه و آرامش داشته باشه میگن خشوع. خدا فرمود بنده من خشوع دلت را بده به من، خضوع تنت را بده به من، نور فکرت را هم بده به من، به هیچ کس دیگر نده. بعد ببین چه خبر میشه. مثل آقای قاضی ها اینجوری بودن، خشوع را دادن به او، خضوع را فقط دادن به او، هرچه بود به او و به او هدیه کردن، یعنی تقدیمش کردن. خشوع ما مال تو، من اخلص لله 40 صباحا. حالا این منابیه، ینابیه، ینابی جمع ینبوعه، ینبوع یعنی چشمه، چشمه جوشان را که همینجور به وفق اون چشمه آب سرریز میکنه، از اونجا میجوشد و میآید، او رو عرب میگد ینبوع. اگر یه جایی آبی بیاد بیرون اما این آب سرریز نکنه، ادامه دار نباشه، ریزان نباشه، دنباله نداشته باشه، این را عرب ینبوع نمیگه. چون منبع یعنی محل نبعان، یعنی محل جوشش، ولذا ینبوع، ینابی اینطور. خب داره وقت دیر میشه. وقتی او میگوید تعریفی که راجع به این دعاست ما در جاهای دیگر ندیدیم. بار الهو نمیدونیم کی توفیق ادراک اینها رو پیدا میکنیم. یه درخواستی از محضرت داشته باشیم، دنیا که موفق نشدیم، حالا مثل بنده که سنمونم دیگه داره تقریبا میگذره، به مرز 50 دیگه گذشته، به تعبیر امام قدس رو فرمود جوانی باید کار کرد، پیری مشکل. نه اینکه پیری نمیشه، درد داشتم میگفتن، میچشیدن میگفتن، درد داشتن، پیری مشکل، با جوانی درست کرد کار رو. نه اینکه پیری نمیشه، میشه اما مشکلات داره. جز این که بگیم بار الها بالاخره از این عالم اگر عبور کردیم یه جوری بشه تشرف حاصل کنیم محضر مبارک امام صادق، بگیم آقا جون این دعای سماتتون رو بر ما تفسیر کنیم. آخر نفهمیدیم، حالا چی رو فهمیدیم؟ بگو یک حبه نبات رو، یک حبه گندم رو فهمیدن، یک بوته رو فهمیدن، یه برگ درخت رو فهمیدن، یک پر کاه رو فهمیدن، که رو بگم دعای سماط رو نفهمیدن. پس اجازه بفرمایید چند دقیقه قرائتش میکنم. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مقالغ أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتح، وإذا دعيت به على مضايق أبواب الأرض للفرج انفرجت، وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت، وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت، وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشف، وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخدعت له الرقاب وخشعت له الأسواق وبجلت له القلوب من مخافته، وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك، وتمسك السماوات والأرض أن تزولا، وبمشيئتك التي دان لها العالمون، وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض، وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلتها نهارا
جعلت الليل سكنا مسكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومقارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومسابل وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديره صورت ما فأحسنت تصويره وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا وأحسنت تدبيره سخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأى واحدا وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق قمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النور وفي طور سيناء وفي جبل حوريثة في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينه ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجزات التي صنعت بها العجائب في بحر الزور وأقدت مع البحر في غلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل الباب وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومقاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده مراكبه في اليهم وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخير ولإسحاق سفيك عليه السلام في بئر الشيع وليعقوب عليه نبيك عليه السلام في بيته، وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقه، ولإسحاق بحلفه، وليعقوب بشهادته، وللمؤمنين بوعده، وللداعين بأسمائك فأجبت، وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الروم، وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة، وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشعن الكلمة التامة، وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الأرض، وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقه، وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين، وبنورك الذي قد خر من فضي تور زينه، وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستغل لها الأرض وانخفضت لها السماء وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخدعت لها الجبال وزجنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها، وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والعرض والعرضين، وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام بذريته بالرحمة، وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شر، وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعله دكا وخر موسى الزائغ، وبمجدك الذي ظهر على طور سينا فكلمت به عبدك ورسولك وموسى بن عمران، وبطلعتك في صعيرة وظهورك في جبل فرعون بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين والتي باركت فيها على إبراهيم خليلك في أمة محمد صلى الله عليه وآله، وباركت لإسحاق سفيك في أمة عيسى، وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى، وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عدرته وذريته وأمته. اللهم بكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيره ولا يعلم باطلا وغيره صل على محمد وآله وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منه وما تأخر وبسطه علي من حلال رزقك واكفني مولة إنزال الزوء وجار الزوء وقرين الزوء وسلطان الزوء وَكْفِنِي مَعُونَةِ إِنْسَانِ سَوْءٍ وَجَارِ سَوْءٍ وَقَرِينِ سَوْءٍ وَسُلْطَانِ سَوْءٍ إِنَّكَ عَلَى مَا تَشَاءُ قَدِيرٌ وَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. يا الله يا حنان يا منان يا بديع الزمود يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيره ولا تأويله ولا باطله ولا ظاهره غيرك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزقني خير الدنيا والآخرة وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله وانتقم لي من عدوي واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منه وما تأخر ولوالدي ولجميع المؤمنين وفزي علي من حلال رزقك وفكفني مونة إنسان الزوين وجار الزوين وزلدان وغرين الزوين ويوم الزوين وزاعة الزوين وانتقم لي ممن يكيدني وممن يبغي علي على علي ويريد بي وبأهلي وأولادي وإخواني وجيراني وغراباتي من المؤمنين والمؤمنات الظلم إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم.
آمین رب العالمین. اللهم بحق هذا الدعاء تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى مسافر المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. هممون را افتاده تو راه مونده ایم. صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبي وعترته الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أسألك بحرمة هذا الدعاء وبما فات منه من الأسماء بما يشتمل عليه من التفسير والتدبير الذي لا يحيط به إلا أن تجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك أبدا ما أبقيتني برحمتك يا أرحم الراحمين.